بله، تو 3 ماهی که از شروع قیام سراسری مردم ایران میگذره، یکی از موضوعاتی که بسیار مورد برجسته بوده و مورد توجه رسانه ها هم قرار داشت، عمیق‌تر شدن تضادهای درون رژیم بود. به نحوی که بارها خامنه ای و دیگر سران نظام از اینکه به قول اونها خواص پشتشون رو خالی کردن و در برابر امواج صحفیین قیام هیچ موضعی نمیگیرن، شکوه و شکایت میکردن. این موضوع تو روزهای اخیر و به ویژه بعد از شروع اعدام بازداشت شدگان قیام شدت بیشتری گرفته. همراه هستیم با آقای عجزا مدنچی در استودیو تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای مدنچی، به شما خوش آمد میگم. تو همین روزهای اخیر که موج جدیدی از اعتراضات تو درون رژیم ما الان شاهدش هستیم نسبت به سیاست‌های حکومت در رابطه با اوضاع کشور، ارزیابی شما از اهمیت این شدت گرفتن تضادها چیه؟
خب ببینید، وقتی که ما از قیام و استمرار اون به مدت 3 ماه صحبت میکنیم، خب آثار و نمودهای این رو در پهنه‌های مختلف میبینیم که از جمله مثلا بالا رفتن روحیه مردم، افزایش و ارتقاء جنگندگی، سطح جنگندگی نیروهای شورشگر در جبهه مردم و در جبهه مقابل، در جبهه دشمن هم شاهد ایجاد شکاف‌های متعدد و عمیق‌تر شدن این شکاف‌ها در سراپای رژیم هستیم، که این شکاف‌ها در پایین خودش روحیه باختگی نیروهای رژیم هست، ریزش اونها هست، که مرتب اعترافاتی رو در این زمینه شاهد هستیم از طرف سردمداران رژیم. در بالای رژیم هم این به صورت خودش رو به صورت افزایش حملات و انتقادات به رأس حاکمیت و مشخصا خامنه ای نشون میده و کسانی که سالها عهده‌دار بالاترین مقامات در این رژیم بودن رو در روی رژیم اقدامات اون و مشخصا خامنه ای میستند. این در واقع انعکاس همون شعار مرگ بر خامنه ایه که هیبت و هیمنه خامنه ای رو شکسته از جمله در داخل خود رژیم و باعث شده که این آخوندهای مثلا گماشته های خامنه ای در نمایش های جمعه هر موقع که به صحنه میان سوز و گداز میکنن، چرا که همه حملات مثلا مخالفان و معترضان متوجه شخص خامنه ای هستش، با کسی دیگه کار ندارن و با بدترین الفاظ از خامنه ای یاد میکنن. یعنی اینا اعتراف میکنن که در واقع چطور جو اجتماعی بر علیه خامنه‌ای هستش، و وقتی که میگیم خامنه‌ای، خامنه‌ای به عنوان شخص اول رژیم در واقع نماد و نمایشگر وضعیت رژیم هست. وقتی که خامنه‌ای تضعیف میشه، یعنی کل رژیم تضعیف شده و این اعتراضات و انتقادات رو ما در وجوه مختلف شاهدش هستیم، از جمله کسانی که همونطور که عرض کردم آخوندهای دونه درشتی مثل آخوند محقق داماد که سالها عهده‌دار بالاترین مناصب در این رژیم بوده، 13 سال رئیس سازمان بازرسی کل رژیم بوده در زمان خاتمی بعدش، و به سبب ازش به عنوان بزرگترین حقوقدان اسم میبرن که تحصیلات خارج کشوری هم داشته، تحصیلات حوزوی هم داشته و عضو چند فرهنگستان هم هست، و این یک مطلبی ازش منتشر شد در روزنامه‌های رژیم که اگرچه بعداً گفته شد این مال 5 سال پیش بوده، اما فرقی نمی‌کنه. این که این مطلب الان و در این شرایط منتشر میشه خودش معنای مشخصی داره. بعد از اون هم شاهد بودیم که همین آخوند محقق داماد یک نامه‌ای نوشت به قضات رژیم، دستگاه قضاییه آدمکش خامنه‌ای، و اونها نسبت به صدور احکام اعدام و احکام ظالمانه به شدت مورد انتقاد قرار داد. در همون نامه‌ای که عرض می‌کنم، در اون چیزی که ازش منتشر شد بیانیه اولی، گفته بود که به عنوان یک روحانی از ملت ایران عذرخواهی می‌کنم که ما نتوانستیم اخلاق اسلامی را ارتقا ببخشیم. یعنی این در واقع به عنوان آخوند حکومتی داره این حرفو می‌زنه. و بعد گفته بود که سیاه‌ترین و دشوارترین شکل خشونت، نوع خشونت، خشونت مقدس هستش. معنی کرده بود که منظور از خشونت مقدس آدم کشتن، برده سازی کردن، سرباریدن به نام خدا و اسیر و ویران کردنه، یعنی همه اون کارهایی که رژیم میکنه. و بعد گفته بود که به نام اسلام خون میریزند و هیچ خشونتی به تلخی خشونت مقدس نیست. در واقع اینا میان به همون گوشه ای از حقایقی رو بازگو میکنند که 43 سال مقاومت ایران پیوسته گفته درباره این رژیم، و اینها فقط به گوشش اشاره میکنند، که البته باز خود همین هم مختنم هست و نشون میده که همون شکافایی رو که عرض کردن در درون رژیم به وجود اومده بر اثر قیام.
بله. آقای مدنچی، چرا الان شما اشاره کردین که برخی از این آخوندها در برابر رژیم ایستادن، اما از ابتدای قیام هم شاهد بودیم که مثلا خود رئیسی موزه گیری میکرد، یا حتی خامنه‌ای میگفتش که به خواص میگفتش که بیاین موزه بگیرین. علم الهدا رو داریم که مثلا تو همین یکی از نمایشای جمعه اومد گفتش که خلاصه چرا آقا نمیایین جهاد تبیین بکنین. خواستم بپرسم که نتیجه این فراخوان ها که بیان پشت خامنه ای و در برابر قیام در واقع پشت خامنه ای باشن چی شد، به چه رسید؟
خامنه ای اگر یادتون باشه در اولین موضع‌گیری خودش در رابطه با قیام، که 18 روز بعد از قیام، یعنی روز 11 مهر بود، 11 مهر گذشته، اومد و خطاب به همین خواص نظام گفتش که شما باید موضع بگیرید و بگید که خلاص این کارهایی که داره اتفاق بیفته موضع خودتون اعلام بکنید. و بعد به اونها تحکم کرد که مسئله دلسوزی برای یک دختر جوان، منظورش مهسا امینی نیست، و باید این رو میفهمیدید، اگر نفهمیدید الان بفهمید، و اگر فهمیدید موضع بگیرید. خیلی با لحن تحکم آمیز. بعد از اون شاهد بودیم که این خواص مورد نظر خامنه ای بود، یکی دو نفر نیومدن پشت چیز. الان نه تنها نیومدن، بلکه الان شاهد این هستیم که خواص میان و یکی یکی رو در روی خامنه ای وای میسن و علیهش حرف میزنن. و به نظر میسه الان اگر مدتاست که دیگه خامنه ای شاید 3 هفته باشه که صحبت نکرده، فکر میکنم خامنه این دفعه بیاد حرف بزنه، به که خواص لطفا ساکت نخواستیم به نفع من موضع بگیرید. یکی از این کسانی که خیلی بیانیه‌ای داد در همین رابطه علیه همین وضعیت موجود و خامنه ای، آخوند عبدالله نوری هستش. این آخوند عبدالله نوری اگرچه سالها ساکت بوده و در حاشیه رانده شده، اما از آخوندهای مهمیه که خیلی نزدیک به خود خمینی بود و از طرف خمینی عهده‌دار مناصب مهمی بود وقتی که وقت خمینی زنده بود. بعد از خمینی هم چند سال وزیر کشور بود در دوره رفسنجانی و بعد در ریاست جمهوری خاتمی، و یکی از مهره‌های مهم به اصطلاح همین باند اصلاح طلب محسوب میشه. اینم حرفای مهمی زده بود که نشون دهنده همون ایجاد شکافایی که گفتم در حاکمیت ایجاد شده. از جمله به خود خامنه ای زده بود، جمله‌شو بخونم، گفته بود که این وضعیت به دلیل جایگاه برتر و کانونی رهبر نظام در ساختار قدرت، نظر و منویات رهبری ملاک بسیاری از تصمیم گیری ها و عملکردها قرار می گیرد. خب اینجوری رو در روی خامنه ای ایستادن و این حرف ها رو زدن، همه از همون آثار قیامی است که عرض کردم. و بعد اعتراف کرده بود به بنبستی که الان در کشور ایجاد شده و گفته بود که شخص خامنه ای بسیار مسئول این بنبست هستش، و گفته بود که این مردم رنجیده و ستم دیده اگر بخوان نظر خودشون رو ابراز بکنن، خب به چه شیوهی باید ابراز بکنن، هر کاری که هر نحوی ابراز میکنن شما اونها رو متهم میکنید که منتسب به خارجی و نمیدونم قدرت های فلان اینا هستن. البته این رو من لازمه بگم که این آخوند عبدالله نوری که الان این حرفا رو میزنه، یعنی همون حرفایی که 43 سال مقاومت ایران پیوسته گفته، خودش دست اندر کار یکی از بزرگترین جنایات رژیم بوده. در همون زمانی که در خرداد 1371 اولین قیام بزرگ شهری اتفاق افتاد در مشهد، در یک منطقه محروم مشهد بود به نام کوی طلاب، که اونجا در اثر خراب کردن خونه ها و اولانک های مردم بر سرشون یک کودک خردسال زیر آوار موند و کشته شد و مردم دست به قیام و شورش برداشتن. اون قیام و شورش رو به شدیدترین و خونین ترین وجه رژیم سرکوب کرد که همون موقع هم این عبدالله نوری وزیر کشور بود و چندین نفر، ده ها نفر کشته شدند، صد ها نفر مجروح شدند و 3000 نفر دستگیر شدند و رژیم در عرض مدت 10 روز 4 نفر از اون مردم محروم قیام کننده رو هم اعدام کرد. الان هم همین آخوند عبدالله نوری وقتی میخواد صحبت بکنه از قیام 1401 توصیهش به مردم خشونت پرهیزیه، میگه که بایستی از اعمال و رفتارهای خشونتبار و هرج و مرج و اینها خودداری بکنید تا فضای مساعدی برای سرکوب ایجاد نشه. یعنی باز اینجا تقصیر رو میندازه گردن خود مردم. این نشوندنده همین ماهیت هر کدوم از این باندها و دستجات رژیم هست، اما از اصلاح طلب و اصولگرا، که در نهایت چجوری در وقتی پای مردم به میون میاد چون دلسوز مردم نیستن، بلکه اینها دارن به صلاح همون حسابهای خودشون رو با ولی فقیه تصفیه میکنن، که البته این هم خودش مختنم هست.
آقای بدرچی، بیننده سوالی پرسیده، گفته که آیا درسته که یک سری از آخوندهای حوزه علیه اعدام‌ها و علیه سیاست‌های ضد مردمی خامنه‌ای موزه گرفتن؟ این آخوندهای معترض در چه موقعیتی و رتبه‌ای هستند؟ برخی بودن اخیراً شنیدم.
بله، خب اینا در سطوح مختلف هستند. همونطور که عرض کردم همین آخوند محقق داماد از آخوندهای حوزه هم محسوب میشه، از آخوندهای دون درشت بله
مقتدایی
هم بود که سالها دادستان کل کشور بوده، بالاترین مناصب رو در قوه قضاییه آدمکش خامنه‌ای به عهده داشته و در سطوح مختلف اینها رو میشه دید. بعضا هم اطلاعی های اینها میاد که بیشتر امضاهایی از قبیل انجمن مدرسین و محققین حوزه قم رو داره یا مثلا طلاب و اینها، که معمولا هم حرفای تند و تیزی دارن این حاله. یکی از اون جاهایی که همین شکاف‌های درون حاکمیت رو نشون میده در حوزه‌ها هست و مشخصاً حوزه قم و همچنین حوزه مشهد، که نشون دهنده سست شدن و لرزان شدن پایه‌های حکومت خامنه‌ای هستش و نشون میده که یکی از دست بستگی های خامنه ای در اعدام قیام کنندگان از جمله همینه.
مخالفت هایی که از درونشون داره میشه،
از درونشونه، و این اعتراضات که صورت میگیره، والا این اعتراضات از جنبه های مختلفه که یکی از اونها ترس از موقعیت خودشونه. بگذاریم از این که همین واکنش هایی که نشون میدن خیلی دیر هنگام هست. اولا 3 ماه بعد از شروع قیام هست و بعد از این اعدام ها، و بگذاریم که در این 43 سال این جنایات رژیم پیوسته ادامه داشته. خب اینا ازشون باید پرسید که اون موقعی که خمینی 200 تا 300 تا 400 تا هر شب اعدام میکرد در سال 60 اینها کجا بودن و چرا صداشون در نیامد، و اون موقعی که در سال 67 30000 نفر از زندانیان مجاهد رو خمینی از دم تیغ گذروند کجا هست، کجا بودند اینها، چرا صداشون در نیامد. الان میگه که اجازه من قسمتی از همین یکی از این اطلاعیهاشون رو بخونم. به نام اسلام و شریعت محمدی به ناحق خون میریزند و از کشتن اطفال هم ابایی ندارند. باز باید پرسید که خب این رو تازه کشف کردید؟ اون موقع 43 ساله که این آسیاب داره با خون بهترین فرزندان مردم ایران میگرده، چرا تا حالا صداتون در نمید؟ قضات فاسق و بیسواد از باب النصر و بالرب مردم مظلوم معترض را محکوم به محاربه و حبس های طویل المدت میکنند. اینها مشروعیت احکامشان ناشی از کجاست؟
بله. آقای مدنچی، تعداد بیشتری سوال از بیننده ها برامون اومده، خیلی کوتاه به اینها بپردازیم توی فرصت کوتاهی که داریم. بیننده گفته که این صحبت های آخوندها که در مقابل خامنه‌ای زبان باز کردن، آیا باید به فال نیک بگیریم؟ گرچه هنوز نمیشه به این آخوندها توی این نظام اطمینان کرد، و آیا هنوز تعدادی آخوند و یا آیت اللهی تو زندان رژیم هست که ضد رژیم باشن فکر میکنیم؟
حتما که باید به فال نیک بگیریم. این یکی از همون آثار قیام هست از که ایجاد شکاف کرده در رژیم و این شکاف ها هر روز عمیق‌تر میشه و شمار این آخوندهای معترض که صداشون بلند میشه روز به روز داره بیشتر میشه، به خاطر اینکه این خشم و نفرت فزاینده مردم رو میبینند بسیاری از اون گفته بودن که ما که نمیتونیم جرئت نمی‌کنیم که با لباس در انظار ظاهر بشیم و کت شلوار می‌پوشن میان بیرون. خب این حاصل کاری است که
بله.
در این شراکت اینها در این جنایات رژیم در 43 ساله. ولی هر همون موقع هم اگر که بسیاری از هموطنان ممکن یادشون باشه که یادم هست در مهر ماه سال 58 نشریه مجاهد یک سرمقاله نوشت که عنوانش این بود که روحانیت شیعه بر سر دوراهی تاریخی، و همون موقع به اینها هشدار داد و گفت که الان روحانیت شیعه در برابر این وضعیتی که ایجاد شده، اون موقع خمینی مشغول پخت و پز قانون اساسی ولایت فقیه بود و داشت همین جنایاتش رو صورت قانونی به خودش میداد و اینا، و همون البته میدونید که مجاهدین به قانون اساسی ولایت فقیه رأی ندادن و بهای سنگین اون رو هم به جون خریدن. همون موقع به این آخوندهای حوزه گفتش که اگر امروز موضع نگیرید در قبال این وضعیتی که خمینی داره ایجاد میکنه، شریک این جرایم هستید و فردا بایستید پاسخگو باشید.
بله. ببینید چیز به سوال دیگه هم پاسخ بدیم. بیننده پرسه گفته چه افراد یا گروه‌هایی شعار پرهیز از خشونت میدن و چه هدفی دارن؟
خب
از بحثمون چیز به بحثمون باز خواهیم گشت، اما این سوال بیننده
بله. پاسخ. در واقع همه دستجات درون رژیم خب اینا طبیعیه که مثلا شعارشون خشونت پرهیزی هستش، ولی همه کسان دیگری که به نوعی با این رژیم مثلا نخ دارن، رابطه دارن، در هر لباسی ممکنه باشن، اینها هم از اصلاح طلب یا نمیدونم کسانی که دم از به اصطلاح رفتار متمدنانه میزنن
یا مدعی سرنگونی هن، ولی
اینا که خب خیلی مسخره است که کسی مدعی سرنگونی باشه اما از خشونت پرهیز بده، انگار که مثلا این رژیم با جانم و عمرم و اینا خودش کنار میره.
چنین راه حلی ارائه میدن؟
راه حلی ندارن در واقع. اینها راه حلی که ارائه میدن مثلا چه میدونم راه پیمایی در سکوت هستش، و خب رژیم نشون داده که کمترین ظرفیتی برای هیچ اعتراضی نداره. در 43 سال گذشته هر اعتراضی رو با نهایت قساوت و بی‌رحمی سرکوب کرده. این تجربه از تجربه یکی دو روز و این سه ماه نیستش. مردم ایران در طول این 43 سال این رژیم رو تجربه کردن و به این نتیجه رسیدن که فقط کف خیابون به دست میاد حقمون و تنها جواب این آتش رژیم آتش هستش. این شعارهایی که مردم میدن و اینکه تنها بایستی توپ تانک پش بشه، آخوند باید گم بشه، وقتی از توپ و تانک فشفشه صحبت میکنن در واقع دارن از یک قهر انقلابی صحبت میکنن.
بله.
که با این قهر انقلابی هستش که رژیم دستش کوتاه میشه از جنایت، وگرنه با زبان خوش که این خامنه ای که هیچ وقت دست از قدرت مطلقه خودش بر نمیداره.
آقای بدرچی، به عنوان آخرین سوال اگه بخوایم بحثمون رو به نوعی جمع بزنیم، مجموع اعتراضات و وضعیتی که از درون رژیم شما از ابتدای صحبت گفتین، چشمانداز وضعیت در رژیم رو چطور می‌بینین و استمرار این وضعیت در درون رژیم چه تأثیری در روند قیام داره؟
ببینید، ما همیشه گفتیم که قیام هیچ وقت رو به عقب بر نمی‌گرده.
این در تمام الان
بله، در تمام وجود خودش هست. دیگه مردم هرگز مردم سه ماه پیش قبل از این قیام نیستن. مثلا الان همین پریروز ما قیام در زندان، خیزش در زندان کرج رو داشتیم. بله، که تعدادی از زندانیان رو برای اعدام می‌بردند و زندانیان دیگه برخواستند، خروشیدند علیه این و مقاومت کردند و یک نفر هم در این رابطه شهید شده که از زندانیان. خب این همون رژیمی هستش که زندانیان رو به آسونی، به خصوص زندانیان عادی رو سر می‌برید، اعدام می‌کرد، اما الان زندانیان برخواستند و این شامل همه اقشار میشه. یکی از اون آثاری که الان موضوع سوال شما بود، وضعیت رژیم، این هم به عقب بر نمیگرده. وقتی که این حرفا در رابطه با خامنه ای و در رابطه با رژیم علنا گفته میشه و در رسانه‌های حکومتی منتشر میشه، خب این رژیم دیگه هرگز بر نمیگرده. رژیم مثل یک به اصطلاح چینی شکسته ایه که حتی اگر بندش هم بزنن دیگه اون به قول معروف چینی بند زده شده که مثل چینی اولی نخواهد شد. هیمنه خامنه‌ای شکسته و دیگه به اون چیز اولی بر نمیگرده و این کل رژیمه که اینطور از هر در تمام پایه‌ها شکاف افتاده. و وقتی میگیم عقب بر نمیگرده، ایستا هم نیستشیم. خب ما وضعیت ایستا در هیچ زمینه‌ای نداریم. اگر این قیام عقب بر نمیگرده، معنیش اینه که پس به جلو حرکت میکنه و عمیق‌تر میشه. ممکنه که مثلا در ظاهر ما یه مدتی شاهد افت و خیز ها باشیم و اینا، اما حتما این روند رو صعودی هستش و حتما عمق پیدا میکنه، رادیکال تر میشه و شکاف های در اون رژیم هم هر روز عمیق تر میشه و خامنه ای روز به روز بیشتر ضعیف میشه. با اعدام و سرکوب و اینها هم نمیتونه این مثلا وضعیت خودش رو برگردونه به وضعیت اول و مثلا موقعیت خودش رو نمیتونه بازسازی بکنه.
بله، به انتهای فرصتی گفتگومون رسیدیم. بسیار سپاسگزارم آقای بندچی، خیلی ممنون. و همونطور که شما گفتین، همین الان هم فراخوانی که دادن در جریان و قیام در جریان و تصویرش رو با بینندگانم خواهیم دید. خیلی ممنون از شما.
متشکرم از فرصتی بندچی.
خواهش می‌کنم.